بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی از اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام های اخیر است. صدها افغان در مقابل کنسولگری ایران در جلال آباد تظاهرات کردند. روسیه با تشدید یک جانبه تحریم های ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مخالفت کرد. سلام بر شما، در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا با مجله شبانگاهی مثل همیشه این ساعت اینجا هستیم. در پنج شنبه شب 23 اردیبهشت ماه، آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا با برنامه‌هایی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. اما مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اخبار درباره برنامه‌های این نیم ساعت بیشتر می‌شنویم. الهه روانشاد.
شب بخیر. گزارش از اعتصاب‌ها در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی در روز یکشنبه حکایت دارد. بر پایه این گزارش‌ها شهرهای سنندج، سقز، مهاباد، بانه، بوکان، پیرانشهر و اشنویه از جمله شهرهای کردنشین هستند که مغازه‌ها و برخی ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در آنها تعطیل بودند. در مورد فضای شهر، برخی گزارش‌ها حاکی‌ست که نیروی انتظامی در سطح این شهرها حضور دارد، اما به جز مواردی محدود مداخله‌ای برای شکستن اعتصاب نکرده، در حالی که گزارش‌های دیگر از تنش در این مناطق حکایت دارد. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل مدافع، 3 تن از اعدام شدگان اجساد آنها هنوز به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است. صدها افغان امروز در مقابل کنسولگری ایران در شهر جلال آباد در اعتراض به آنچه که بدرفتاری با پناهندگان افغان در ایران و اعدام شماری از آنها به اتهام قاچاق مواد مخدر خوانده شده تظاهرات کردند. این عده به سوی ساختمان کنسولگری تخم مرغ پرتاب کردند و پوستری از آیت الله خامنه‌ای را نیز سوزاندند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با تشدید یک جانبه تحریم‌های ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مخالفت کرد. او به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که دولت‌ها تحت هیچ شرایطی نباید با دور زدن شورای امنیت سازمان ملل متحد خود دست به تحریم یک جانبه کشورهای دیگر بزنند. اتحادیه اروپا هشدار داده است که در صورت نرسیدن به توافق در این زمینه در شورای امنیت، احتمال دارد این اتحادیه به صورت یک جانبه تحریم‌های ایران را تشدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت دارایی آمریکا نیز با سفر به کشورهای مختلف می‌کوشد از طریق مذاکره با دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ آنها را به کاهش بیشتر روابط تجاری با ایران ترغیب کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع اطلاعاتی سابق و فعلی آمریکا می‌گوید آن دسته از اعضای شبکه تروریستی القاعده که پیشتر در ایران دستگیر شدند، بی سر و صدا به داخل و خارج از ایران رفت آمد می کنند. این خبرگزاری در گزارش خود این احتمال را مطرح کرده است که جمهوری اسلامی کنترل خود را بر اعضای زندانی القاعده کاهش داده تا آنها بار دیگر بتوانند نیروهای خود را برای عملیات تروریستی علیه آمریکا سازماندهی کنند. کمیسیون انرژی اتمی اردن پیشنهادهای کانادا، روسیه و یک کنسرسیوم فرانسوی ژاپنی را برای ساخت نخستین نیروگاه اتمی تولید برق این کشور در دست بررسی دارد. این سه کشور از میان فهرست 7 کشور پیشنهاد دهنده دیگر برگزیده شدند. روز چهارشنبه ترکیه قراردادی 20 میلیارد دلاری با روسیه برای ساخت اولین نیروگاه اتمی این کشور در ساحل دریای مدیترانه در طی 7 سال امضا کرد. صدها تن از هواداران و مخالفان قرمان بیک باقیف، رئیس جمهوری فراری قرقیزستان، در شهر اوش در جنوب این کشور تظاهرات کردند. این شهر زادگاه آقای باقیف است. هواداران آقای باقیف با هدایت استاندار برکنار شده ساختمان استانداری را اشغال کردند. دولت موقت قرقیزستان در جلسه اضطراری چگونگی واکنش به تظاهر کنندگان را بررسی می کند. باقیف پس از گریختن از قرقیزستان به بلاروس پناه برده است.
الهه روانشاد مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شبانگاهی ما در پنجشنبه شب. روسیه موضعش را کمی تغییر داد. مقام‌های روسیه از آمریکا و اروپا می‌خواهند تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را شروع نکنند. یک خبرگزاری آمریکایی می‌گوید برخی اعضای گروه القاعده بی سر و صدا به داخل و خارج ایران رفت آمد دارند. اعتراض‌ها به اعدام 5 زندانی سیاسی کرد همچنان ادامه دارد. ایرانیان استکهلم مقابل سفارت جمهوری اسلامی جمع شدند. باز هم سپاه پاسداران 50% قراردادهای بزرگترین حوزه گازی ایران به سپاه واگذار شد. و یک صندلی خالی برای جعفر پناهی در افتتاحیه جشنواره فیلم کن. هیئت داوران جشنواره فیلم کن خواستار آزادی این فیلم ساز دربند شدند. با ما بمونید که در طول 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها از رادیو فردا خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، برخلاف پیشرفت گفتگوهای نمایندگان قدرت‌های بزرگ بر سر دور تازه تحریم علیه جمهوری اسلامی، وزیر خارجه روسیه، آمریکا و متحدانش را از اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی برحذر داشت. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه چین با پشتیبانی از رویکرد دوگانه فشار و گفتگو تأکید کرده که پکن انتظار داره اقدام‌های شورای امنیت به ایمنی سیستم جهانی منع گسترش سلاح‌های اتمی کمک کنه. نادر صدیقی همکارم از آمریکا گزارش میده.
سیاست‌های ابهام‌آمیز دولت‌های چین و روسیه در مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران نکته تازه‌ای نیست، ولی تازه ترین خبرها در این زمینه در گفته های سخنگوی وزارت خارجه چین و سخنان وزیر خارجه روسیه بازتاب یافته است. در پکن، ما ژائوشو سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه بار دیگر بر سیاست دولت مطبوع خود اشاره کرد، مبنی بر اینکه از دیدگاه دولت آن کشور بهترین راه برای حل مسئله اتمی ایران ادامه گفتگوهاست. او گفت که دولت چین همواره معتقد به گفتگو به عنوان بهترین گزینه برای حل مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است. سخنگوی وزارت خارجه چین با این حال اضافه کرد که پکن از رویکرد دوگانه فشار و گفتگو پشتیبانی می‌کند و در این زمینه نقش سازنده‌ای داشته است. او گفت چین انتظار دارد که اقدام‌های شورای امنیت سازمان ملل به ایمنی سیستم جهانی منع گسترش سلاح‌های استراتژیک کمک کند و صلح و ثبات در خاورمیانه را تأمین و با حفظ شرایط حل شایسته مسئله اتمی ایران را ممکن سازد. ولی در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا و متحدانش خواست که از اعمال تحریم‌های جدا از مسببهای شورای امنیت سازمان ملل پرهیز کنند. اتحادیه اروپا پیش از این تأکید کرده است که اگر قطعنامه شورای امنیت با ناکامی روبرو شود، این اتحادیه تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه دولت جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد. دولت پرزیدنت اوباما کمپانی‌های غربی را تشویق کرده است که از ادامه همکاری با دولت ایران خودداری ورزند، ولی تحریمی علیه آنها اعمال نکرده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از وزیر خارجه روسیه گزارش داده که کشورهایی که با تحریم‌های شورای امنیت مواجه هستند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند مشمول تحریم‌های جداگانه یک و یا چند دولت باشند. آمریکا آشکارا از تحریم‌های یک جانبه علیه دولت ایران سخنی نگفته، ولی خواستار اقدام‌های شدیدتر شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است. چین، یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت، در مورد تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی به روسیه پیوسته است. سخنان سرگئی لاوروف یک روز پیش از ورود لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل به مسکو بیان شده است. رئیس جمهور برزیل روز یک شنبه راهی تهران خواهد شد تا رهبران جمهوری اسلامی را به تعامل با جامعه جهانی راضی کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز پنجشنبه خبر داد آن دسته از اعضای گروه القاعده که پیش از این در ایران دستگیر شدند بی سر و صدا به داخل و خارج از ایران رفت و آمد دارند. نادر وکیلی جزئیات بیشتری داره.
این خبرگزاری در گزارش خود این احتمال را مطرح کرده است که جمهوری اسلامی کنترل خود را بر اعضای زندانی القاعده کاهش داده تا این گروه بار دیگر بتواند نیروهای خود را برای مبارزه با ایالات متحده سامان دهد. در حالی که نیروهای ارتش آمریکا حملات خود به گروه القاعده در خاک پاکستان را افزایش دادند، به گفته اسوشیتد پرس هر گونه افزایش نیروی القاعده میتواند مهارت‌ها و روحیه اعضای آن را بالا برده و تهدیدی باشد برای ثبات منطقه. خبرگزاری اسوشیتد پرس جزئیات رفت و آمدهای اعضای زندانی القاعده در ایران را از مقام‌های اطلاعاتی و ضد تروریستی ایالات متحده به دست آورده است که اغلب آنها مایل به افشای نام خود نیستند. واشنگتن بارها ایران را متهم کرده که به اعضای القاعده پناه داده است و کمیسیون آمریکایی مسئول تحقیق در مورد حملات 11 سپتامبر میگوید ایران و القاعده در دهه 1990 با یکدیگر همکاری داشتند. چندی پیش نیز روزنامه سعودی شرق الاوسط گزارش داده بود که دختر اسامه بن لادن به همراه 5 برادر خود به مدت 8 سال و از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 در ایران در حبس خانگی به سر برده است. اسوشیتد پرس میگوید مقام‌های اطلاعاتی آمریکا تلاش کردند با کنترل مکالمات تلفنی اعضای القاعده زندانی در ایران و تصویربرداری ماهواره‌ای حرکات این افراد را زیر نظر بگیرند. به گزارش این خبرگزاری، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA نیز بر اساس طرحی بسیار محرمانه تلاش کرده است اعضای القاعده را در ایران شناسایی و معدوم کند. به گفته خبرگزاری اسوشیتد پرس، نتیجه این عملیات محرمانه سازمان CIA در ایران مثبت نبوده است. در گزارش تازه اسوشیتد پرس همچنین آمده است رفت و آمد اعضای القاعده از ایران از اواخر سال 2008 آغاز شده است، یعنی زمانی که آمریکا بر تلاش‌های خود برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش افزود. این خبرگزاری می‌گوید سعد بن لادن، یکی از پسران اسامه بن لادن، درست در این زمان به همراه 4 عضو دیگر این گروه اجازه خروج از ایران را به دست آورده است. به گفته یک مقام سازمان CIA، تمام افراد القاعده که از ایران خارج شدند از سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان این گروه تروریستی هستند. اما یک مقام ارشد ضد تروریستی آمریکا در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس این افراد را دارای مقام‌های پایین توصیف کرده است.
گزارش نادر وکیلی رو شنیدید. ما در ادامه مجله شبانگاهی گفتگو داریم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای اخیر دوباره بر راه حل‌های پیشنهادی خودش برای برون رفت از بحران کنونی در ایران تاکید کرد. آقای هاشمی در نماز جمعه 26 تیر ماه سال گذشته از جمله خواستار همدردی با خانواده‌های کشته شدگان و زندانیان بعد از انتخابات 22 خرداد ماه و آزادی رسانه‌ها در ایران شده بود. آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه دوران سرکوب و تحمیل به پایان رسیده، آینده ایران رو روشن توصیف کرده و گفته کسانی که در زندان یک سیلی می‌زنند، به اندازه 10 سیلی باید جوابگو باشند. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، در مورد تاکید اکبر هاشمی رفسنجانی بر راه حل‌های پیشنهادیش به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید
موازی که آقای رفسنجانی مطرح کردن در هفته اخیر از نظر مضمون تمایزی با موازی که ایشون در تمام این ماها گرفتن ندارند. ایشون از بعد از انتخابات موضعشون همیشه این بوده که سیاستایی که امروز داره پیش برده میشه میتونه نظام رو با خطر مواجه بکنه و زاویه مصالح رژیم مخالف این سیاست ها بودن و مطرح کردن با سیاست سرکوب صرف نمیشه جامعه رو اداره کرد. خب تا اونجایی که ایشون بر علیه سرکوبا موضع گرفتن، موضعشون طبیعتاً مورد تایید و مثبته. چیزی که اهمیت داره در صحبت‌های جدیدشون اینه که اولا که چندین ماه بود که آقای رفسنجانی صحبت بیرونی نداشتند و این توهم رو به وجود آورده بود، این تصور رو به وجود آورده بود که شاید به دلیل فشارهایی که اومده ایشون یه مقداری نسبت به پیگیری موازهشون دیگه پیگیری ندارن یا کنار گذاشتن یا فکر می‌کنن با شرایط کنونی باید ساخت، و این موضع ایشون نشون داد که هنوز ایشون بر موضعشون پابرجا هستن و به خصوص در رابطه با موضوع اعدام‌های اخیر که نیروی حاکم شرایطی به وجود آورده که تعیین میکنه رعب به وجود بیاره، ایشون دقیقاً روی این موضوع موضع گرفتند و این خب بسیار مثبته. این موضع ایشون حتی به طوری که روزنامه کیهان در نقد موضع ایشون نوشته شما چرا حرفایی رو که در ملاقاتاتون مطرح میکنید آوردید علنی کردید و نسبت به علنی کردن و اینقدر صریح گرفتن این مواضع مورد حمله قرار داده، و به همین دلیل به نظر من این موضع گیری نشون میده که در درون حاکمیت کماکان کسانی که فکر کنند این سیاست هایی که داره پیش میره کشور رو با مخاطرات جدی مواجه میکنه یا نظام رو با مخاطرات جدی مواجه میکنه جریان نیرومندی هستند و مخالفت با روش کنونی و سیاست های سرکوبگرانه یک مخالفت گسترده ای هست، هم در میون مردم و هم در این حال در وجه دیگه در میون نیروهای حاکم.
فکر میکنین که در شرایط کنونی ایران آیا این راه حل هایی که آقای هاشمی رفسنجانی روی اونها تاکید داره مثمر ثمر هست؟
در شرایط کنونی بحث بر سر یک تعادل نیروست در جامعه، نیرویی که حاکم هست تا به امروز نسبت به چنین راه‌حل‌های موقع منفی گرفته و سیاستی که پیش بوده سیاست سرکوب صرفه، ولیکن از اون طرف مردم روحیه‌شون رو دارند، مقابله در مقابل این سیاست کماکان جدی است. و خب این صحبت آقای رفسنجانی هم یک نمودی از اینه که در درون حکومت هم خیلی ها فکر میکنن که این سیاست پیش نمیره. بنابراین این امید که در تعادل نیروی دیگه‌ای در ادامه مبارزه بتونه این سیاست ها با مشکلات سیاسی که داره پیش برده میشه با مشکلات جدیتری مواجه باشه و ما شاهد این باشیم که تغییراتی به وجود بیاد، این به نظر من امکانی هستش که واقعی است.
همزمان با این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، سایت او اقدام به انتشار برخی از نامه ها یا سخنرانی های گذشته او کرده. به طور مثال یک نامه از آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شده خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در مورد بنی صدر، که به نقل از بنی صدر گفته میشه که من میخواهم کار کنم ولی نمیگذارن. مورد دیگه هم که باز هست در رابطه با نماز جمعه دیماه سال 60 آقای هاشمی رفسنجانی هست که عنوان میکنه که با شعار نمیشه همیشه جامعه رو اداره کرد و باید وضعیت کشور رو تثبیت کرد تا اعتماد مردم جلب بشه. این مطالبی که در پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو چاپ شده، با توجه به شرایط فعلی شما چگونه ارزیابی میکنید؟
جمهوری اسلامی یک مشکلی وجود داره برای کشور ما و اون این که اسناد تاریخی حتی بعد از 20 سال بعد از 30 سال منتشر نمیشه. مردم مطلع نیستن، یعنی نیروهای سیاسی مطلع نیستن که در خیلی از حوادث که گذشته چه اتفاقی جدا افتاده. 30 سال از یک واقعه تاریخی گذشته مردم نمیدونن هنوز که دقیقاً چه جور تصمیم گرفته شده و چه کسانی مسئولیت داشتن در اون زمینه. آقای رفسنجانی کاری که در این دوره چندین بار کرده در مقاطع مختلفی بر مبنای وضعیت سیاسی بعضی نکات رو مطرح کردند. خب از نظر طرح بعضی نکات تاریخی مثبت، به هر حال یک گوشه ای از این مسائل مطرح میشه. از نظر سیاسی هم اینا همواره در جهتی بوده که یه مقداری نشون بده که چقدر سیاست‌های کسانی که امروز هم هنوز در سیاست محافظه‌کار معروف هستن یا سیاست جریاناتی که امروز حاکم هستن در همون زمان هم تا چقدر نادرست بوده و همواره اینها موازه نادرست و لطمه زننده ای اختیار کردن.
مهدی فتح‌پور فعال سیاسی در مورد تاکید اکبر هاشمی رفسنجانی بر راه حل‌های پیشنهادی سابقش برای برون رفت از بحران جامعه به سالات بهروز کارونی جواب میداد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بند زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا میگوید 50% قراردادهای بزرگترین حوزه گازی ایران در پارس جنوبی به سپاه واگذار شد. مراد ویسی گزارش میده.
سلطه قرارگاه خاتم الانبیا بر بزرگترین حوزه گازی ایران. سرتیب قاسمی فرمانده این نهاد نظامی اقتصادی میگوید قرارگاه خاتم الانبیا جای شل و توتال را نیز در پارس جنوبی پر کرده است. سپاه حالا 50% قراردادهای حوزه گازی پارس جنوبی را در اختیار گرفته است. قرارگاه خاتم الانبیا همکنون توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را در اختیار دارد. این در حالی است که مسعود میرکاظمی وزیر نفت نیز که وزارتخانه وی بر این قراردادها نظارت می‌کند، خود از فرماندهان پیشین و ارشد سپاه است. مسعود میرکاظمی روز پنجشنبه گفت هنوز کار 18 فاز از 28 فاز پارس جنوبی شروع نشده و به زودی کار در آنها نیز شروع خواهد شد.
فازهایی هم که در واقع هنوز شروع نشده جلسات خواهیم داشت، جمع‌بندی بکنیم، نحوه تقسیم اینها رو و نحوه کار اونها رو، تخصیص منابع رو که در واقع از 28 فاز 8 فاز گاز شیرین تولید میکنه، 2 فاز آماده میشه برای تزریق و در واقع 18 فاز دیگه بایستی تلاش بکنیم اونهایی که نیمه کار است تکمیل بشه و اونهایی هم که شروع نشده به سرعت شروع بشه.
با توجه به احتمال تحریم‌های جدید علیه ایران و عدم رغبت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان برای سرمایه‌گذاری در حوزه پارس جنوبی، پیش بینی می‌شود تعدادی از این فازهای جدید نیز به سپاه واگذار شود. با وجود اینکه همواره از قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران نام برده میشد، اما هیچگاه چنین حجمی از قراردادهای نفت و گاز به سپاه واگذار نشده بود. به همین دلیل فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفته است از این به بعد ما در قراردادهای کوچک شرکت نخواهیم کرد و قصد داریم 240 پروژه کوچک را نیز به تدریج به دولت تحویل دهیم. سرتیپ قاسمی گفته است از این به بعد ما فقط اجرای 4 نوع از قراردادها را بر عهده خواهیم گرفت. قراردادهای امنیتی و مرزی و قراردادهایی که تکنولوژی بالا و ریسک بالا نیاز دارند. از سوی دیگر در نشانه ای از رضایت مقامات ارشد ایران از فعالیت‌های اقتصادی سپاه، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته است نباید از حجم فعالیت‌های اقتصادی سپاه نگران بود. علی لاریجانی این سخنان را در حالی به فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیا گفته است که او نیز مانند وزیر نفت خود از فرماندهان ارشد سپاه و حتی رئیس ستاد مشترک سپاه بوده است.
مورد ویسی گزارش میداد، اما بشنویم صدای شما و نظراتتون رو در مورد اتفاقات اخیر ایران.
اولا با عرض تسلیت به تمام ملت آزادی خواه ایران و این که این اعدام‌ها قتل‌های عمدی بود که رژیم ضد بشری و در ایران انجام داد و این بیدادگاه‌ها با صدور چنین احکامی بر پرونده سیاه خود افزودند. محمد هستم از امارات.
پدرام هستم از بندر عباس. می‌خواستم بگم که هر مملکتی هر قانونی برای خودش داره و این قانون هم همین بود، اجرا شد، کار درستی بود. اینا مردم ایرانو کشته بودن و لابد مقامات قضایی ما به این تذکر رسیده بودن که اونها رو مجازات کنن. کار درستی بود به نظر من. تشکر.
این رژیم جمهوری اسلامی تحت هر بهانه‌ای 30 ساله که بهترین فرزندان کشور ما رو اعدام میکنه، شکنجه میکنه و مدام بهانش اینه که اینا ضد انقلابی هن. جمهوری اسلامی خودش ضد انقلابی تر از همه است.
من از کردستان عراق تماس میگیرم. امروز مردم کردستان ایران با جوش خروش فراوان به استقبال فراخوان عمومی در زمین احتساب عمومی در جهت محکوم کردن اعدام 3 تن از فرزندان کرد رفتن. میتونم بگم در اکثر شهرهای کردستان همکنون تمامی مغازه ها و فروشگاه ها اصلا تعطیلی کلی شروع شده و مردم هیچ کدوم به سر کار نرفتن. لطف کنید شما این خبر رو منتشر فرمایید. با سپاس.
تمامی اهالی شهرهای کردستان به پاس احترام 5 نفر اعدام شده ها تمام اماکن کسب به کلی تعطیل به عنوان اعتراض به سرکرده های نظام جمهوری اسلامی. اماکن کسب خود را تعطیل کردن و عزادارن. ای آقای خامنه‌ای، خودت را به جای این امت بذار، این ملت بزن. ما مفت جوانهای ما را از دست نمی دهیم. ما جوانهای ما را مفت به دست آوردیم. غیرت پیدا کن، همت کن.
می‌خواستم در مورد اعدام 5 نفر از هموطنانم به خانواده‌های عزیزان بگم. نه تنها هموطنان کرد که تمام مردم حقیقت پرست و آزاده ایران در غم شما شریک هستند. یقین بدونید که خون به ناحق ریخته شده این بزرگوارا گریبانگیر یزید زمان و دار دستش میشه.
بله، صدای شما رو شنیدیم. اما در اعتراض به اعدام‌های اخیر بعد از ظهر پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه، گروهی از معترضین به سیاست‌های جمهوری اسلامی در مقابل سفارت ایران در استکهلم در سوئد جمع شدند. مونیا منصور در این مورد با رضا بالازاده مینویی، یک پناهجوی ایرانی که در این تجمع حضور داشته، صحبت می‌کنه.
با توجه به اعدام 5 نفر توی ایران، این تجمع اعتراضی شدیدیه که جلوی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داره انجام میشه و تعداد زیادی از ایرانیان مقیم اینجا برای اعتراض به این حرکت اومدن الان جلوی سفارت و با شعاراشون دارن محکوم میکنن این جنایتی که انجام شده.
بله، چه شعارهایی الان دارن اونجا میدن؟
کلن محتوای شعار اینه که مرگ بر جمهوری اسلامی، اعتراض شدید داریم به این حکومت، اعتراض شدید به وجود سفارت اصلا دارن اینجا و اینکه این سفارت جز اینکه یک مرکز جاسوسی باشه برای جمهوری اسلامی چیز دیگه نیست.
چه تعدادی؟ الان چند نفر اونجا تجمع کردن؟
من حدود 300 تا 400 نفر رو میبینم که رفته رفته هم تعدادشون داره زیاد میشه. و نکته قابل توجه اینه که تعداد بسیار زیادی از مامورین پلیس و نیروهای امنیتی دیگه از کشور سوئد اینجا رو دارن شدیداً کنترل میکنن و حتی یه صفی از پلیس تشکیل شده که جلوی احتمالاً یورش یا حمله به سفارت رو بگیره.
الان فضا چطور هست؟ متشنج هست؟ درگیری هم ایجاد شده با پلیس سوئد؟
قبل از اینکه من اینجا برسم یه درگیری شده، حتی 3 نفر از اعضای تظاهرکننده رو برام پلیس سوئد دستگیر کرده و الان یه تلاشی داره میشه برای اینکه این 3 نفر وضعیتشون مشخص بشه و کمکی به اونا بشه.
آقای بالازاده، آیا اقدام‌های عملی هم داره انجام میشه یا نه فقط شعار دارن میدن؟
تعداد پلیس به حدی زیاد اینجا و تحت کنترل، حتی اطراف ساختمان سفارت هم بسته شده و این قضیه طوری است که احتمال درگیری فیزیکی اینجا وجود نداره. البته بستگی به هیجانات تظاهرکنندگان داره تا شد، ولی سابقه نشون داده که تدابیر امنیتی اینجا بسیار زیاده و قبلا هم اینجوری بوده و از یه محدوده خاصی بیشتر نمیتونن جلو برن و کسانی که تظاهرکننده هستن.
بله، آیا گروه های سیاسی خاصی هم اونجا به چشم میان که حضور داشته باشن؟
من فکر میکنم اینجوری که من اینجا دارم میبینم از همه طیفا اومدن برای اعتراض به این حرکت. به هر حال یه مسئله ملیه و گروه طیف خاصی که من میتونم نام ببرم که برگزار کننده باشن یا مثلا ترتیب دهنده همچین چیزی باشن، نه، از یه واقعا یه حرکت خودجوش و مردمی بوده از طرف کسای ایرانیایی که مقیم اینجا هستن.
اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی کرد در ایران و اعتراض در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم در سوئد. مانیا منصور در این زمینه با رضا بالازاده مینویی صحبت می‌کرد، یک پناهجوی ایرانی که در این تجمع حضور داشت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی بر پایه آخرین گزارش بانک جهانی درباره اوضاع اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی، نرخ رشد ایران در سال 2010 در سطحی پایین‌تر از میانگین نرخ رشد منطقه خواهد بود. نگاهی به این گزارش در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
آخرین گزارش بانک جهانی درباره 18 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی پیش بینی می کند که با به راه افتادن دوباره چرخه فعالیت اقتصادی در شماری از این کشورها، میانگین نرخ رشد منطقه از 2.2% در سال 2009 میلادی به 4.4% در سال جاری افزایش خواهد یافت. در مورد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه، گزارش بانک جهانی می گوید که دوام نرخ رشد آنها به تحولات تقاضای نفت در جهان و قیمت این کالا بستگی دارد. در شرایط کنونی به دلیل ثابت ماندن تقاضای نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی، بانک جهانی دلیلی برای افزایش باز هم بیشتر بهای این کالا نمی‌بیند. با این حال می‌افزاید که دگرگونی‌های غیر قابل پیش‌بینی در طول سال‌های 2010 تا 2011 می‌توانند اوجگیری های موقت در بهای نفت ایجاد کنند. بانک جهانی همچنین میگوید که از سالها پیش به این سو نرخ بالای بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان مشکلی برای کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی است و بحران اخیر نیز در کوتاه مدت چشمانداز اشتغال را در این منطقه تیره تر کرده است. و اما در ایران نرخ رشد اقتصادی که با ارزیابی بانک جهانی در سال 2009 زیر 2% نوسان می کرد، در سال 2010 در سطحی پایین تر از میانگین کل منطقه قرار خواهد داشت. در میان 18 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی، ایران به ارزیابی بانک جهانی از لحاظ نرخ رشد در سال 2010 با 3% در رده ما قبل آخر قرار می گیرد. گزارش بانک جهانی می گوید که موازنه مثبت حساب‌های خارجی ایران به گونه‌ای چشمگیر رو به کاهش می‌رود و از 7.2% تولید ناخالص داخلی در 2008 به 1.6% تولید ناخالص داخلی در 2011 تنزل خواهد یافت. همان گزارش یک بار دیگر سطح بسیار بالای وابستگی ایران را به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به نمایش می‌گذارد. بر پایه این گزارش در فاصله سالهای 2000 تا 2006 میلادی هر سال به طور متوسط 86% درآمد صادراتی ایران از محل نفت به دست آمده است. با توجه به اوجگیری بهای نفت بعد از سال 2007 سهم این کالا در صادرات ایران طبعا افزایش یافته است.
گزارش اقتصادی مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید از فریدون خاوند و به انتهای این بخش از برنامه های رادیو فردا میرسیم. ساعت 12:30 به وقت ایران مجله نیمه شب خواهد بود و من با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
جهان امروز رادیو فردا.
چه کنی با دل من؟
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. چه چیزایی نباید هیچ وقت به توالت ریخته بشن، بلکه جاشون در سطل آشغاله؟ فرستش طولانیه، اما اگه 3-4 تاش هم یادتون بمونه میتونه به نفع محیط زیست باشه. آشغال سیگار یا هر نوع خاکستر، هر نوع مواد شیمیایی غیر از مواد پاک کننده مخصوص توالت، نوار بهداشتی و گوش پاک کن و پنبه، رنگ، خاک و ماسه، مواد غذایی یا پوست میوه و آشغال سبزیجات، دارو، روغن، لاک ناخن، کود شیمیایی، چسب مایع، کهنه یا پوشک بچه و یا هر نوع پارچه. حالا شاید بگین وا خدا به دور، کی اینجور چیزا رو توی توالت میریزه؟ اما میتونم بهتون قول بدم که خیلی بیشتر از اونچه که فکر میکنید پیش میاد و بدیش اینه که باعث گرفتگی لوله فاضلاب و لطمه به منابع آب میشه. پس حواستون باشه که چی توی توالت میندازین.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
به من تو یک قدم باعث شد که لبخم بزنم، آره خوشبخت در این آدم منم، واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک، آخه دوریت میکنه منو هی تحریک، که بیشتر ازت خوشم بیاد، باید مال من باشی بدت نیاد، ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم، دیگه نکن دستم، خودت میدونی که دلم خستم، بس نگو همه یه راه ها به رود دستم، قلبتو میبرم من فرزتی، که توی عاشقی بشی سری هیپنوتی، من عاشقتم خوب میدونی، ازت میخوام با من بمونی،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگات کنم،
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام روزت با صدات کنم،
بیا پیشم.
قشنگه، میخوام ببینم با صدات کنم.
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره، دلم چه بیقراره، میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام، ولی فایده نداره.
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام، پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام، چون میدونم با تو شروع میشه فضام.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام ببینمت با صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام ببینمت با صدات کنم.
مسخره و بیمزه، فقط بگو این چه طرزه، نگاه کردن آدم دلش میلرزه.
حالا بیا نزدیک، بیا نزدیکتر،
هر کسی دوره به مسخره کن، فقط عشق من شامل تبخره کن. تا صد سال دیگم با عینک و عصا با تو میمونم، پس دور وای نسا.
بیا پیشم، بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام ببینمت با صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر، نمیخوام از دور نگاه کنم.
بیا پیشم،
اسمت قشنگه، میخوام ببینمت با صدات کنم.
بیا پیشم،
بیا نزدیکتر.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. هیپنوتیزم نام این ترانه است به خوانندگی زانیار. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Yeah. بسته منو، لبهای بسته منو، این تن خسته منو، میبینی میبینی میبینی.
آخه تو بگو
چرا با من، چرا فقط من؟
آخه تو بگو
این همه آدم، چرا درد و ریختی تو دل من؟ آخه من از تنهایی میترسم،
میدونم که یه روز منو تنها میذاری، میری و روی دل من پا میذاری.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه 5 زندانی در ایران به اتهام عضویت در گروهک‌های ضد انقلاب اعدام شدند. نظر شما درباره نحوه صدور این احکام چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید. بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Ah. خاطرت آید که آن شب از جنگل ها گذشتی بر تن سرد درخت ها یادگاری نوشتی با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد نفرین به دست سرنوشت تو را از من جدا کرد بی تو بر روی لبانم اون سه پنج ماه گشته بی تو از این زندگانی قفم آزار نگشته بی تو ای دنیای جانی دلم دریا از جنگل ها گذشتی بر تن